و این اعجازیه که حالا هم در نقاشی اون گویی اتفاق میفته، هم در مولانا ایجاد میشه که میگه آنچه اول دیده بود آن نبود، در طبقی دیگر، یعنی در حالا یه تابلوی دیگه، در یک
قابی
دیگه رسمی دیگر زد، یعنی ترسیم کرد. این رسم بنای رسم کردنه، کشیدنه. چون صورت را تمام کرد باز شکل دیگر نمود، در 20 طبق گوناگون صورتها نبشت، و چندان که نظر را مکرر می کرد دیگرگون می دید. که مولانا این غزل را سرآغاز فرمود که با این مطلع شروع می شه که اه چه بیرنگ و بینشان که منم. حالا در جاهای وح هم آمده اه چه بیرنگ و بینشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کو میانن در این میان که منم. کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. بحر من غرقه گشت هم در خیش، بلعجب بحر بیکران که منم. این جهان وان جهان مرا مطلب، کین دو گم شد در آن جهان که منم. فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرف بی سود و بی زیان که منم. گفتم ای جان تو عین مایی، گفت عین چه بود در این عیان که منم. گفتم آنی، بگفت های خموش، در زبان نامده است آن که منم. گفتم اندر زبان چو در نامد، اینت گویای بی زبان که منم. می شدم در فنا چو مه بی پا، اینت بی پای پا دوان که منم. بانگ آمد چه می دوی بنگر، در چنین ظاهر نهان که منم. شمس تبریز را چو دیدم من، نادر بحر و گنج و کان که منم. اینجا دقیقا می بینیم که توی این غزل روحیات، تنوع وجودی که برای انسان قائل مولانا توی این غزل میاد و اون رو در هیچ قالبی نمی گنجونه. یعنی از این قالب گسستن، این قالب شکستنی که مولانا تقریبا توی خیلی از غزلیاتش میتونیم بگیم که این وضعیت وجود داره، توی این غزل به عین داره خودش رو نشون میده. مثلا همون جایی که میگه ای جان تو عین مایی، عین چیه؟ در این عیان که منم. بعد دوباره پایین میاد همین رو به نوع دیگه‌ای مطرح میکنه، میگه نگاه کن، میگه تو این ظاهر نهان بنگر که من چی هستم. یه فکر میکنم از بایزید باید باشه که درباره حضرت حق که ازش میپرسن، میگه در عین ناپیدایی، میگه در انقدر پیداست که ما نمیبینیم، میگه در عین پیدایی و آشکاری ناپیداست. و اینجا هم من فکر میکنم که مولانا توی این غزل تمام اون علم روانشناسی در گذشته چی میگفتند؟ فکر میکنم
علم النفس
میگفتند. اون خودشناسی که وجود داره توی این غزل مولانا، نمیگم فقط توی این یکی از جلوه های درخشان نگاه مولاناست که حالا به لحاظ زبانی هم بخوایم زیبایی شناسیش رو بررسی بکنیم خودش یه ماجرایی.
سپاسگزارم آقای اسلامزاده، من خودم خیلی حظ بردم، بهره زیادی بردم از خوانش شما، ولی میخوام ازتون خواهش بکنم که یه غزل دیگری رو انتخاب بفرمایید که با یه فاصله در خدمتتون هستیم که بشنویم.
درد نوش را بیخیش کن با خیش را با خیش کن بیخیش را چیزی بده در فیش را با روی همچون ماه خود با لطف مسکین خواب خود ما را تو کن همراه خود ما را تو کن همراه خود چون جلوه ی مه می کنی
دستش ما ره می کنی
با ما چه هم ره می کنی
با ما چه هم ره می کنی
چیزی بده درویش را
آدم و همدم توی
همراز و هم محرم توی
همراز و هم محرم توی
چیزی بده درویش را جان من و جانان من کفر من و ایمان من
سلطان سلطانان من سلطان سلطانان من
سلطان سلطانان من چیزی بده درویش را جان من و جانان من کفر من و ایمان من
سلطان سلطانان من سلطان سلطانان من
سلطان سلطانان من چیزی بده درویش را امروز شام بر نور تو
جولان کنم
بر عشق جان افشان کنم بر عشق جان افشان کنم ای نوش درد نیش را بیخیش کن با خیش را با روی همچون ماه خود با لطف مسکین خواه خود
آرات کن همراه خود آرات کن همراه خود چیزی بیش را
اما رسیدیم به ساعت 19:39 و شما همچنان شنونده برنامه خوشه و خرمن هستید که در از رادیو نمایش تقدیمتون میشه به مناسبت بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد بلخی. دوستان در ابتدای برنامه از شما دعوت کردیم که چنانچه حکایت شعری از مولانا به یاد دارید یا میخواید مطلبی رو برای بزرگداشت این شاعر ایرانی بیان بکنید اون رو با ما در میون بگذارید. شماره تلفن هم در اختیارتون گذاشتیم 33914142 و یه شماره پیام کوتاه 30075. در این فاصله بریم چند تا از تلفن‌های شما دوستان رو بشنویم.
خفت و خس میراندش مگس، پس سیتیز آمد مگس زود باز پس، چند بارش راند از روی جوان، اون مگس هم باز می آمد دوان، خشمگین شد با مگس خیس و برفت، برگرفت از کوه سنگی سخت، سنگ آورد و مگس را دید باز، بر رخ خفته گرفته جای ساز، برگرفت اون آسیا سنگ و برفت بر مگس تا اون مگس با پس خست، سنگ روی خفته را خشخاش کرد، این مثل بر جمله حال خاش کرد، چون که بی سوگند پیمان بشکند، گر خورد سوگند هم اون بشکند. با عرض سلام و خدا قوت، نظرم اینه که عشق بدون مولوی عشق نیست. با تشکر از شما و از برنامه خوبی شما، عزیز حسنپور هستم از تهران. شعری که تقدیم شد از جناب مولانا بود.
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من، من نیست شدم در تو از آنم همه تو. من این روزه به همه شاعرها و شعر دوستان تبریک میگم و اینکه خیلی واقعا به خودم مینازم که ایرانی هستم و همچی شاعرانی داشتیم. افسانه حجت هستم، ممنونم ازتون، افسانتون بخیر، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همه شما شنونده های عزیزی که با برنامه خودتون دارید مشارکت میکنید. اما اجازه بدید یکی دوتا از پیام کوتاه هایی هم که برای ما فرستادید رو من اینجا برای شما بخونم. دوست عزیزی اسم خودشون رو معرفی نکردن، با شماره تلفن 0912 4 شماره آخر 2280 برای ما نوشتن که با مولانا همگام و همسو بشیم تا از زندان تن رها بشیم. همونطور که خودشون فرمودند، این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان خود را وارهان. شنونده دیگری که خودشونو فرنوش معرفی کردند از تهران برای ما یک بیت از اشعار مولانا رو نوشتند. نوشتند: دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. ساعت 19:45 دقیقه است و با برنامه خوشو خرمن همراه شما هستیم. دوستان آماده میشیم که یک شعری رو، یک غزل زیبایی رو که آقای سعید اسلامزاده انتخاب کردن با هم بشنویم.
تلخی نکند شیرین ذقنم، خالی نکند از می دهنم. عریان کندم هر صبح دمی، گوید که بیا من جامه کنم. در خانه جهد مهلت ندهد، او بس نکند پس من چه کنم. از ساغر او گیج است سرم، از دیدن او جان است تنم. تنگ است بر او هر هفت فلک، چون می رود او در پیرهنم. از شیره او من شیر دلم، در عربده شیرین سخنم. می گفت که تو در چنگ منی، من ساختمت چونت نزنم. من چنگ تو هم، بر هر رگ من تو زخم زنی، من تن تننم. حاصل تو ز من دل بر نکنی، دل نیست مرا من خود چکنم.
دوستان عزیز، همچنان همراه شما هستیم. ساعت 19:49 دقیقه است. از آقای اسلامزاده شنیدیم در مورد دیوان شمس تبریزی با ما صحبت کردند و در پایان هم غزل زیبایی رو برای ما خوندند. اما جناب آقای خالصی، بریم روی مثنوی معنوی، همون کتاب ارزشمندی که با نینامه شروع میشه.
بله، و به طبیعی هم گفتن که کل مثنوی تفسیر اون نینامه است. حالا اون داستان رو که همه آگاه هستیم که روزی شاگردان مولانا درخواست کردن که به شیوه و سبک جناب عطار نیشابوری مولانا منظومه مثنوی بگه، شاگردان یادداشت کنن تقریرات و ابیات رو، که گفت من شروع کردم و اون 18 بیت آغازین مثنوی که نینامه هست و بعد ادامه داستان. چون آقای اسلام زدون بحث رو داشتن راجع به غزلیات شمس و این بحث مطرح شد که نسبت این آثار، یعنی مثنوی و غزلیات شمس چگونه است. بریم ما در غزلیات شمس، حالا چند نمونه که آقای اسلامزاده خوندن، ما با یک شور و التهاب و جذبه و ریتم و موسیقی و به تعبیری قافیه اندیشی، آقای اسلامزاده تایید کردید که قافیه اندیشی بود، حالا برخلاف ادعای جناب مولانا، و توجه به موسیقی و هیجان و تصویرسازی مواجه میاد. یه نوع انبساط و ابتهاجی که حتی شعر مدرن هم ازش استقبال میکنه، اون غزل بسیار متناقض نمایی که شما خوندین، وحچ بیرنگ و بینشان. بله. حالا وح بگیم دیگه. آره. که منم این خیلی عجیبه که به تعبیری نشون میده که انفجار واژه هست، یعنی شعریت، یعنی اون سخن ادبی شاید در غزلیات شمس واقعا غیر قابل کنترل و غیر قابل فهم باشه. شما اشاره کرد تعداد غزلیات زیاد آقای اسلام زاده، کاش یه گزیده‌ای صورت می‌گرفت که گرفت البته. بله. ما داریم گزیده هایی و کاش حالا شاگردان مولانا یا خود مولانا این کار میکرد، همون اتفاقی که برای حافظ افتاد.
بله،
و ما حدود 500 غزل فقط داریم که در اوج هست، در مورد مولانا هم کاش میفتاد. حالا دوره معاصر این اتفاق افتاده، گزیده هایی که وجود داره از غزلیات شمس. معترض آقای اسلام داده، شما بخوای یه غزل انتخاب کنی میتونی از شمس؟
نه واقعا خیلی
این بهترینه،
خیلی سخته.
5 تا چیه؟
5 تا یه ذره بازم سخت میشه، ولی مثلا 20 تا به نظر من خیلی ایده‌آله.
حالا ما اینجا
یه شماره گزارش هم بکنیم، مثلا به ترتیب بگید 20 تا می 10 می چیه این کارا؟
نه قطعا نمیشه این کارا.
من می‌خواستم اینو از زبون آقای اسلامزاده که هم شاعر هم شعر شناس هم شعر میخونه اینو بکشم بیرون که انتخابم دشواره.
حالا شما گفتید 20
تا، حالا اگه به شما بگن 100 تا انتخاب کن شاید
مثلا دست بازتر
دست بازتر، اما شاید 50 تا از اون انتخابای شما با انتخابای من و امثال من متفاوت باشه. میخوام بگم این اتفاق گزیده کردن و انتخاب قبلا صورت نگرفت شاید دلیلش اینه که بله قصر و سمین داره، اما بسیاری در اوجن، بسیاری در اوجن. حالا برسیم به مثنوی. میخوام بگم یه طرف غزلیات شمس هست که سخن ادبی، شعر نابه، بعضی شعر واقعا بی‌نظیره، یعنی خیلی مدرنه، خیلی پست مدرنه، مثل همین غزلی که آقای اسلامزاده خوندن یا اون دومین غزل که خوندن که اصلا ریتم محضه. اما در مثنوی این گونه نیست. ما در مثنوی با چی مواجهیم؟ با درس، یعنی یک منظومه تعلیمی است دیگه، مشخصه، با تعلیم معنویت، اصول عرفانی، درس چگونه زیستن، قصه، حکایتی که نقل میشه و یه قصه و حکایتی رو مولانا که اغلب هم منابعش مشخصه، یعنی مأخذ قصص و تمثیلاتی که جناب مولانا داره رو پژوهشگران برشمون از علامه فروزانفر آغاز شد و ما دریافتیم که قصه و حکایت ها از قبل وجود داشته و مولانا از اینا استفاده کرده. اما
خالصی از نظر مقایسه‌ای با در واقع دیوان شمس بکنیم، تعداد ابیاتشون چجوری هست؟
تقریبا برابر. من تا حالا این که میگی تعداد ابیات، ببین این در نظر بگیریم غزلیات حاصل بیخیشی جناب مولاناست دیگه.
بله.
حاصل ولی مثنوی نه. حالا چون میگی تعداد مثنوی حاصل امروزی ها میگن کارگاه، یعنی اصل به اصل مینشستن مولانا قصه و حکایت رو بیت به بیت میگفته، حسام الدین چلبی یادداشت میکرده.
درست.
و حالا احتمالاً مثلا شاید بعداً یه ویرایشی هم صورت میگرفته و به همین دلیل خیلی عجیبه که مثنوی که حاصله، حالا من تعبیرم کارگاهه، میخوام بگم حاصله سلسله نشسته و تقریرات، یعنی مولانا بیت رو میگفته یادداشت می، احتمالاً مثلا قصه حکایت هم مثلا شاگردان نظر میدادن. در این حال بی‌نظمی عجیبی دارین مثنوی است. نباید باشه دیگه، ظاهر داستانه که این حاصل کارگاه با تدوین شده باشه. نه، این گونه تکرارها زیاد، قصه ها ناهماهنگی در مثنوی، در ذات قصه گویی میگم، تناقض های فکری. مثلا یه قصه فرض فرمایید که جبر رو تایید میکنه، یه قصه اختیار در حوزه کلام اسلامی میخوام بگم.
بله.
ولی نشون میده که در مثنوی همون غلایان های ناگهانی وجود داشته. نکته دیگه در مورد قصه اون عیسی مثنوی، اون تعبیر کهن است، میگن جر جرار کلام. در مثنوی که حاصل یک جلسات مدون هست خیلی عجیبه که از کلامی به کلام دیگر میره مولانا. در غزلیات اگه باشه این اشکال نداره دیگه، جناب اسلام تو غزلیات حاصل یک چیزیه، یه الهامی میشه و شاعر نمیتونه جلو خودشو بگیره، اما در قصه چرا؟ حالا یه عمدی هم مولانا داره، مثلا بعضی از این قصه ها در ابتدا خلاصه قصه رو میگه، یعنی اون چیزی که امروز میگیم غافلگیری، اصلا رخ نمیده، بعد وارد تفصیل میشه. و این خب بعضیا دفاع کردن از اینکه در ابتدا اون خلاصه قصه و حکایت گفته میشه، بعضا همون ابتدا نتیجه گیری رو هم مطرح میکنه، چون هیچ قصه نیست مولانا همینجوری طرح کرده باشه واسه اینکه یه قصه ادبی است. ما با قصه ادبی صرف مواجه نیستیم، همه قصه ها و حکایت ها یه تعویلی دارن، نمادها یا استعاره ها یا رمز های هر یا نشانه هر علامت هر چی که بگیم، اونها توسط خود مولانا تعویل میشه، تفسیر میشه. بعضا قصه هم خیلی اتناب دارن، بعضا ایجاز دارن.
هدفش قصه گویی نبوده،
هدفش قصه گویی
خودش بس اون جایی که در برای طنزها و هزلها میگه تو مشو در ظاهر هزلش گرو، در واقع هدف چیز دیگری است، یعنی در اون تفسیرها هدف خودش،
یعنی در واقع میتونیم بگیم این رو به عنوان یک ظرفی در نظر گرفته بره. که اون مفاهیم رو به خود منتقل
بکنه. الگوش دقیقا از قصص قرآن گرفته شده
بره.
برای همینه که یک قصه شاید از نقطه شروع نشه به جای ختم بشه و پخش بشه در چند جای مثنوی. مثلا اگر نظامی نشسته و به قصد قصه گویی هفت پیکر نوشته، خسرو شیرین نوشته، مولانا هرگز هیچ حکایتی رو به قصد این که بیاد حکایت تعریف کنه خب نیاورده.
حالا به دلیل یه جای یه مطلبی رو به ایجاز میگه و یه قصه ای رو خیلی کوتاه نقل میکنه، یه جای دیگه همون قصه رو، همون حکایت رو با اتناب خیلی بیشتر، بعضن هم اتناب ممل. اما فراموش نکنه ما در مثنوی با یه منظومه تعلیمی مواجه هستیم. حتی یه مقدار حالا مثلا بخوایم اقراق شاعرانه بکنیم، جناب اسلامزاده میتونیم بگیم دو تا مولانا داریم
بعده.
یه مولانا در شمس، در غزلیات شمس، و یه مولانا در مثنوی. هرچند در غزلیات شمس ما بعضا قصه هم میبینیم، اشاره کردیم غزلیاتی که قصه دارن، حکایت دارن، و در مثنوی هم ابیات شورانگیز حاصل وجد و انبساط شاعرانه هم وجود داره. اما واقعا انگار ما با دو شاعر متفاوت،
مثلا همونجا که میگه ما نه مرغان هوا و نه خانگی، دانه ما دانه بیدانگی،
مثلا در گزیده هایی که از مثنوی صورت گرفته برخلاف غزلیات شمس که تعبیر و تاکید روی شاعرانگی زبان هست، در گزیده‌ای از مثنوی بعضن دیدم که خب بچه تعلیمی رو، اون اصول عرفانی رو برجسته کردن و اون قصه و حکایت رو انتخاب کردن. خیلی به ندرت کسانی تلاش کردن و موفق هم شدن، اما خیلی کم، که اون بچه ادبی سخن مثنوی رو، یعنی جنبه‌هایی که شورانگیزه و التهاب شاعرانه وجود داره و به عنوان شعر ناب یا شعر مز میتونیم اونها رو برداشت بکنیم، اونها منتقل بشه. در هر صورت همین هست. فی مافی هم که در ابتدا گفتید میتونه مکمل این دو بچه متفاوت باشه، یعنی هم قصه و حکایت داره، هم شور و التهاب سخن منصور ادبی یا نثر شاعرانه وجود داره. اما میگم واقعا ما یه عده من دیدم فقط غزلیات شمس میخونن، علاقه به قصه و حکایت مثنوی ندارن. و بالعکس مثنوی فراموش نکنیم کتاب بالینی اغلب منابع معنوی، حوزه های معنوی در این چند صد سال بوده، یعنی همیشه آن غزل شمس این گونه نبود. در بسیار از اون چیزی که حالا گفته میشه خانقاه، اما
قرآن عجم هم ازش یاد میشه.
آره، اون ادعایی که بر قرآن به زبان پهلوی شیخ بهایی چون ادعایی داره، بالاخره شیخ بهایی فقیه و مفسر و دانشمند و محدث حدیث شناس، چنین ادعایی هم مطرح شده. در صورت بخوام بگم بعد از چند صد سال ما رسیدیم به اینکه گریزی از مثنوی و غزلیات شمس کنار هم دیگه نداریم.
ولی من سخن با این بیت از بیت پایانی نینامه تمام بکنم که
میکنم.
گفت در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید. و سلام،
متشکرم از شما.
صورتگر نقاشم، هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم. صورتگر نقاشم، هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم. صد نقش برانگیزم، با روح در آمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم، در آتشش اندازم. صد نقش برانگیزم، با روح در آمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم، در آتشش اندازم. تو ساقی خماری یا دشمن هوشیاری، یا آن که کنی ویران هر خانه که می سازم، هر خانه که می سازم.